أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در معرفی بهترین همنشینان و برادران بود. توضیح دادیم که این بحث چرا ضرورت داره. یک، تنظیم رابطمون با افراد بهترین ها و بدترین ها. دو، شناخت خودمون و دیگران و اینکه خود ما آیا از این خصوصیات چقدر بهره‌مند هستیم. اگر میگیم بدترین برادر فلانی هست، این خصوصیات بدترین ها در ما هست یا نه، و یا اگر میگیم بهترین ها اینها هستند، آیا این خصوصیت بهترین ها در ما هست یا نه. در واقع بحث ما یک بحث انسانشناسی هست، اینکه ما خودمون رو بتونیم در آینه این فرمایشات معصومین علیهم السلام بهتر بشناسیم، دیگرانی هم که باهاشون زندگی میکنیم یا سر راه ما قرار میگیرند به هر عنوان اونها رو هم بتونیم بشناسیم تا یک رابطه خوب، قوی و مؤثر برقرار بکنیم. فرمایشات از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بود: خیر الاخوان من لا یحوج اخوانه الى سوا. این فوق‌العاده کلیدی هستش، این فرمایش. می‌فرماید که بهترین برادران کسی هستش که برادران خودش رو به دیگران محتاج نکنه. این یعنی چی؟ یعنی نهایت سعی خودش رو باید برای بودن برای دیگران انجام بده، یعنی اون کاری رو که خودش میتونه انجام بده واگذار به دیگری نکنه. در خانواده هم همینطور هستش، یعنی اگر کسی میتونه برای دیگران باشه، کاری میتونه برای دیگران انجام بده، به کسی دیگری واگذار نکنه، مگر اینکه واقعا از دست خودش بر نیاد. اگر خودش میتونه کاری بکنه، نگذاره که عزیزانش، دوستانش، نزدیکانش مجبورشن به سراغ کس دیگری برن. خب این یک دایره خیلی وسیعی داره این فرمایش. خب یکی نیازهای مالی هستش. از نظر مالی در همین یکی از مستحبات زندگی در اقتصاد خانواده گفتیم این هستش که مرد خانواده در درجه اول موظف است به گونه کار بکنه که خانواده خودش رو بتونه در حد وسع خودش به نیازمنده به غیر نکنه، عقده‌ای نشن و چشمشون به دست و مال دیگران نباشه. مرد باید اینجوری تلاش بکنه، کم تحمل نباشه، زحمت کش باشه، عرق ریز باشه، سخت کوش باشه. ما بزرگانی داشتیم، من خودم یادم از علما موقعی که بچه بودم یادم هست، علمایی رو میشناختم که خب در طول سال تحصیلی درس میخوندن و ایام تعطیل می‌رفتن کارهای ساختمانی می‌کردن، کارهای عملگی می‌کردن، کارهای دیگه انجام می‌دادن و کار می‌کردن واقعاً. زندگی نامه‌هاشو داریم، هیزم جمع می‌کردن، هیزم می‌فروختن، کارهای دیگه انجام می‌دادن. خب تو طول سال تحصیلی کارهای علمی و در غیر از اون کارهای اقتصادی هم انجام میدن، یعنی تو نبود که آر باشه براشون، مثل سایر ائمه، ائمه علیهم السلام کار میکردن واقعا، یعنی کشاورزی میکردن، بیل میزدن، تو زمین کار میکردن، دامداری میکردن مثل خود پیغمبر و به خیلی از انبیا دامداری میکردن. اکثر انبیا تقریبا در روایت داریم غیر از حضرت ادریس که خیاط بوده شغل داشته، بقیه یا حضرت داوود علیه السلام که اون هم کارش بافندگی بوده، یه تعداد خاصی، اکثر قریب به اتفاق انبیا کار کشاورزی میکردن، رو زمین کار میکردن، خستگی داشتن برای درآمد و برای کسب روزی حلال. افراد باید مؤمن بی حوصله و تنبل نباشه، یعنی اون چه که میتونه برای خانواده خودش زحمت بکشه و تلاش بکنه. خب نباید بذاره عزیزانش و نزدیکانش به غیر محتاج بشن. یه موقعی کسی هستش که نه، میتونه بیشتر از این تلاش بکنه، یعنی کار تولیدی بکنه، کار تجاری بکنه. در روایت داریم یه موقع یه کسی به امام صادق علیه السلام از دوستان امام صادق بود، کار تجاری میکرد، بعد رها کرد تجارت رو. حضرت بهش گفت چرا تجارت رو رها کردی؟ گفت من بسم اندازه کافی دارم، دیگه نیاز ندارم کار تجاری کنم. حضرت فهمود که این کار خوبی نیست، چون تجارت برای این نیست که ما فقط مصرف خودمون رو در بیاریم. یک کسی که کار تجاری میکنه سود درست میکنه، تولید را میاندازه، اشتغال ایجاد میکنه، ثروت رو به جریان میاندازه، باعث میشه تعداد دیگری از افراد هم اونها چی بشن؟ اونها درآمدی داشته باشن، اشتغالی داشته باشن، ثروتی داشته باشن. خب اگه کسی بتونه برادران مسلمان رو خودش رو بی نیاز بکنه، کار ارزشمندیه. تجارت فقط این نیست ما خودمون کار بکنیم و هی ثروتمند بشیم، پول رو پول بذاریم و بخوایم خوشگذرونی کنیم. نه، اصلا خود تولید کار، تولید شغل، درآمدزایی، نمیدونم پیش بردن جامعه اسلامی، یه کار با ارزش هستش، کار ارزنده است که انجام میشه. دومی، پس تو اون سه تا مهارت‌های خانواده یادتون هست، گفتیم به این شکل هستش. این کوچیکه چی بود؟ اقتصاد خانواده. خب دومی چی بود؟ دومی اخلاق و عاطفه و عشق بود که توضیح دادیم که بزرگترم هست از اقتصاد. دقت کنین اندازش هم مهمتره. یعنی اگر در یه خانواده اخلاق، عشق، عاطفه بزرگتر و مهمتر از اقتصاد نباشه، اون خانواده بدبخته. خدا نکنه پول، ثروت، آسایش توی خانواده جلوتر از ادب، احترام، اخلاق، عشق و عاطفه باشه، اون فاجعه درست میکنه. یعنی وقتی که پول حرف اولو بزنه، این خانواده متلاشیه، نه دنیا داره نه آخرت رو. پول مهمه، اینها ضروریه، ولی اقتصاد مهمه. اما رتبه چیو داره؟ رتبه سومو داره. رتبه دوم چیه که بالاتره؟ اخلاق و عشق و عاطفه و ادب هستش. اعضای خانواده اینو حتما به عنوان امر واجب نگه دارن. اگر جای اقتصاد خواست به این بخش لطمه بزنه، باید اونو کنار گذاشت. و از اخلاق و عشق و عاطفه مهمتر چیه؟ معنویت هست. این سومی که بالاتره، یعنی تأمین نیازهای خانواده به گونه‌ای که اعضای این خانواده بتونن مسیرشون رو تا بهش طی کنن. یعنی این عضو خانواده انقدر تو این خانواده ثروت داشته باشه که بتونه بهشتی باشه، نیازهای بهشتی خودش و نیازهای روحی و معنوی خودش رو تأمین بکنه، یا شرایطش فراهم باشه داخل خانواده، یا تنظیم باشه این خانواده با منابعی که در بیرون از خانواده هستن، که همه بتونن تأمین بشن و مسیر معرفتی عملی خودشون رو تا بهشت طی کنن. بنابراین یکی از که میخواد خانواده تشکیل بده، باید این سه ساختار رو خیلی دقت بکنه نسبت بهش، یه تنظیم بکنه، قشنگ پایه هاشو بزنه روی این سه تا ستون، خانواده رو بنا بکنه. اقتصاد، اخلاق و عاطفه، و چی؟ معنویت. روی این سه ستون بسازه بیاد بالا تا یه خانواده قدرتمند داشته باشه. یه تضمین باشه این خانواده حتما لقمه حلال داره، تضمین بشه این خانواده حتما بهشتی میشن انشالله همشون، مسیر به سمت بهشت باشه. میگه بهترین برادر شما کسیست که باعث نمیشه که برادران دیگرش به کسی احتیاج پیدا کنن. خب تو اعضای خانواده همینطور، یه زن خوب کسی هست که مردش رو نیازمنده به بیرون نمی کنه. یه مرد خوب کسیست که چنان عاطفه پای اعضای خانوادهش میریزه که اعضای خانوادهش اساسا نیازی به عاطفه غیر ندارن، کاملا اشباع میشن، زن خونه، مرد خونه، نمیدونم بچه خونه، همه از همدیگه اشباع میشن. مادر چنان مادری میکنه که دیگه بچه با عشق مادر چنان اشباع میشه و سیر میشه که به کسی دیگری نیاز پیدا نمیکنه. اینا شرطه، این بهترین ها که داره میگه. این برادر که میگه فقط صرفا برادری نیستش، گفتیم که انما المؤمنون اخوه، اصلا مؤمن با مؤمن برادره. این خواهری و برادری که داره میگه، منظور این که یه ریشه آسمانی ما با هم دیگه داریم، از یک پدر مادر هستیم. بله از نظر حیوانی جسدی بدنی فلانی شوهر فلانیست، فلانی زن فلانیست، اما از نظر معنوی چی هستن با هم؟ خواهر برادرن دیگه ها، اخوان هستن، برادرن در واقع همشون. چون اخوت ما به برادر بگیم چی؟ تو عربی اخ، به خواهر میگیم چی؟ اخت. یعنی یه ریشه است، هر دوشون یه کلمه است، یه کلمه و یه ریشه هستش، یعنی اخوت. حالا این اخوت میخواد برادری باشه، میخواد خواهری باشه، دوتاش یکی، هیچ فرقی هم نمی کنه. پس وقتی داریم راجع بهترین برادر صحبت میکنیم یا بهترین همنشین صحبت میکنیم، یا واقعا اگه خب حالا زن که نیست، شوهر که نیست، بابا که نیست، مامان نیست، نه همین جوری هست، همه همین جوری هستن، هیچ فرق نمیکنه، همه رو در بر میگیره. این کلمه اخ و اخت یا همون اخ همه آدم ها رو در بر میگیره. پدر انسان برادر انسان، مادر انسان همینطور، خواهر انسان هم برادر انسانه، خاله انسان هم برادر انسان، عمه و عمو و دایی و همه برادر انسان، ما هم برادر همه هستیم. این دقت کنید، کلمه برادر که اینجا داره به کار میبره خیلی مفهومش، بارش بار خیلی مهمی هستش. پس اینم از این. از نظر اقتصادی همینطور، حالا همسایه است، دوست، خاله است، عموه، عمه، دایی، اگر واقعا ما میتونیم نیازی ازشون برطرف بکنیم، نگیم که از دست من کاری برنمیاد. این کلمه از دست من کاری برنمیاد، من نمیتونم، می خطرناکترین کلمه است که دهن یه نفر ممکنه در بیاد. چرا؟ چون اگر از دستش کاری بر بیاد و نکنه، گفتیم که چه جزایی داره. در روایت داریم این مرد اگر این شخص بهشتی هم باشه، به خاطر اینکه جواب منفی داده به یه نفر، یه مار میره تو بهشت میزندش هر روز، به خاطر اینکه میتونست کاری یه نفر انجام بده و یه نفر به کسی دیگری چیکار کرد؟ بله محتاج کرد. من نمیتونم شما رو سراغ یه کسی دیگه. پس اینو خیلی دقت بکنیم، کار کسی رو بتونیم انجام بدیم، نمیتونیم بگیم من الان نمیتونم. مادرت علیکی دروغ بگی میخوایم بریم کامپیوتر بازی کنیم، مادر چی؟ ما الان درس دارم نمیتونم، خیلی خطرناک. پدرت کاری داره، دروغ بهش بگی من کار دارم نمیتونم انجام بدم. فرزندت کاری داشته باشه، دروغ بهش بگی من الان نمیتونم کار شما رو انجام بدم، ببخشید. نمیدونم خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پیرزن، یه همسایه، یه هر کسی کارم کاری که واقعا میتونه انجام بده، اگه بگه نمیتونم انجام بدم خطرناک میشه. آدم خودش خیلی خسارت میبینه، به یه کسی من نمیتونم انجام بدم، رو تنبلی، رو بی‌حوصلگی دیگران رو از سر خودش چیکار کنه؟ باز بکنه. حضرت فهمت بهترین برادرها کسی هستش که نمیذاره شما به کسی دیگری چیکار کنید؟ احتیاج پیدا کنی. اگه خودش واقعا میتونه این کار رو میکنه، چه در جهت اقتصادی، از هر جهت. یه چک میخواد که ما بخواد ضمانت بگیرید، میتونید چک بدی و چک بدی. نمیتونم چک بدم، نمیشه. اگه نمیتونی قانونا من نمیتونم، خب بله نمیتونه، ولی میتونی بعد چکش رو بکشی آقا من ضمانت آب نمیده بعدن، خب شما قسطش رو میپردازید دیگه، میتونی قسطش رو بپردازی، چک بکش ضمانت کن. اگه میتونی میگم ضمانت زمانی بکن که میتونی، اگه طرف نداد چیکار کنی؟ خودت بدی. خب پاشو، حالا ممکن نده، خب نداد خودمون قصهش میبریم میدیم. نمیتونیم اصلا ضمانت بکنیم، اون نمیتونیم، معذرت میخوام نمیتونم، اشکالی نداره آدم بگه خب عذرخواهی بکن، ولی با زبون خوش، با شیرینی، با مهربانی نمیتونیم. نمیتونم از شما پذیرایی کنم، نمیتونم، نمیدونم شما رو داشته باشم، نمیتونم شما رو نگهداری کنم، نمیتونم شما رو استخدام بکنم، نمیتونم مهمونی شما بیام و هر چیز دیگری. خب پس اقتصاد، بعدی چی؟ پناهندگی، شخصیت دادن، عاطفه دادن، محافظت کردن، دفاع کردن، همراهی کردن، پشتیبانی کردن، این خیلی مهمه. در روایت داریم اگر کاری از دستت هم برنمیاد برای برادر دینیت، همراهی باهاش بکن، زنگ بزن بگو چی شد، چی کار کردی، چی کار میکنی، همراهش اصلا برو. خود اینکه نمیتونی کاری کنی ولی همراهش هستی، یه قوت قلب براش بگو بنا نمیتونه ولی فردا بیا با هم بریم ببینم چی کار میکنیم. همین که فردا بدون قراره با یه همراه بره جایی، خیلی از نظر روانی مؤثر هستش. پیگیری کن، نه که خب من نمیتونم دیگه، من ربطی نره دیگه هیچ، نه پیگیری کن اون مسئله رو، ببین کاری میتونی براش انجام بدی یا نمیتونی انجام بدی. سه، از نظر معنوی اینم هم همینطور، از نظر معنوی هم، علمی هم، معنوی هم، اگه کسی میتونه به دیگران کمک بکنه به دیگران واگذار نکنه. خیر و اخوانه که من واساک به خیره و خیر منه من اغنا که ان غیره. چقدر زیباست این از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. میفرماید که بهترین برادر تو کسی است که از مال خودش به تو ببخشه. واساکه، واساکه یعنی چی؟ یعنی مواسات داشته باشه با تو در مال. اگر که واقعا نیازی داشته باشی اونم بتونه تامین کنه، این کارو انجام بده. دریغ نکنه اگر میتونه واقعا کمک مالی به تو بکنه، نکنه. ما هممون یه نفریم، هو انت. وقتی هو انت بتونی کمکی بکنی، من ندیم پول بزنم جیب خودم باشه، آره دوست داره، نیاز داره، قرض میخواد، کمک داره، وام میخواد، میتونی کاری که برش بکنی. تو مالت شریک کن دیگران رو، این خیلی مهمه. و خیر من اغنا که ان غیره، از این بهتر که، از این بهتر همون مورد اول است که تو رو از دیگران بی نیاز بکنه، تو رو از غیر خودش بی نیاز بکنه. اگه تو براش کافی باشی، تو چطور میگه من همه جوره مخلصتم، همه جوره کمکت میکنم، همه جوره کنارت هستم؟ این که وقتی میگه من همه جوره هستم، تو کیه کن به من؟ وقتی که اینجوری میگه، خب بتونه واقعا هر جوری که میتونه واقعا کمک بکنه به طرف مقابلش. ما به میزان خروجی هامون انسان هستیم و خیر و برکت میاد تو هر پنج جهت. حس مثل مال، بخش جمادی، خیال، وهم، عقل و فوق عقل. هرچی شما خروجی بیشتری به سمت بندگان خدا داشته باشی، از طرف خدا دریافت میکنی. علم تو راحت در اختیار دیگران بگذار، دریغ نکن. خدا به یه علمی میده که دیگه تو کتابا گیر نمیاد، خدا به تو برکت میده. اما یه کسی که علمش رو بخل میکنه به کسی نمیده، میتونه دست چهار نفر رو بگیره نمیگیره، میتونه به چند نفر خیر برسونه نمیرسونه. آدمی هست که فقط به خودش فکر میکنه. خواهرش هم هست، مادرش هم هست، خاله هاش هستن، دختر خاله هاش هستن، پسر خاله هاش هستن، میتونه به اینا خیر برسونه، نمیکنه. میگه من چه، همش مشغول خودشه، همش درگیر خودشه این آدم، به فکر دیگران نیست. خب این عفونت میاره. هر کدوم از این 5 تا شما خروجی نداشته باشین، عفونت میاره. عفونت میاره یعنی چی؟ عفونت میاره این راه بسته میشه، از بالا دیگه دریافتی نداره. هر چی انسان تو هر 5 جهت خروجی بیشتری به سمت بندگان خدا داشته باشه، خدا بهش خیر و برکت بیشتری میده. مال باشه، مسائل اخلاقی و عاطفی و شخصیتی و عزت و هر چی که باشه، مسائل علمی و عقلی باشه و مسائل معنوی باشه. هر چقدر شخص مفیدتر هست به درد دیگران و غیر میخوره، این به الله چیه؟ نزدیکتر و شبیهتره. کدوم اسم الله؟ بگی رحمان. به اسم رحمان چی میشه؟ نزدیکتره. پس دقت کنید، میزان آدمیت ما به میزان مفید بودن ماست برای دیگران. اینو دقت کنید، میزان مفید بودن ماست برای چی؟ دیگران. این ارزش خودش، ما چقدر برای دیگران مفید هستیم، چقدر از زندگی من، علم من، پول من، ثروت من، کار من، تلاش من، تخصص من بقیه استفاده میکنن. توجه کردی؟ ولی اگه وقتی بستی حصار دور خودت و خانوادت همین، و دیگه کسی به زندگی شما راه نداشت، کسی نتونست از شما استفاده بکنه، خودخواهی اومد سراغتون، اونجا اون مقداری که دارید مصرف میشه، کم میارید خودتون. وقت به گدایی آدم میفته، بدبختی میفته، به نکبت میفته، به کمبود میفته. کیا کمبود عاطفه پیدا نمیکنن؟ کیا گدایی عاطفه نمیکنن از دیگران؟ آتش عاطفی، گدایی عاطفی، نمیدونم فقر عاطفی پیدا نمیکنن که بتونن تعداد زیادی رو از عواطفشون چیکار کنن؟ بهره مند بکنن، یعنی آدمای مهربان تری باشن نسبت به بندگان خدا. هر چقدر شما خروجی بیشتری داشته باشی، خدا بهت میده اصلا عاطفه رو، دیگه شما به بنده خدا اصلا احتیاج نداری. از آسمون، از غیب، از خود اهل بیت نیاز عاطفی تامین میشه. اونقدر روابط عاطفیت با غیب قوی میشه و خوب میشه که تو اصلا نیازی نداری از بندگان خدا چیزی دریافت بکنی. از آسمون و غیب خودت چیکار میکنی؟ تامین میکنی. بقیه جهات نعمت‌ها تو هر پنج جهت همینطور هستش. پس اونجاها ما به فقر، محدودیت، گدایی، عطش، نمیدونم احتیاج میفتیم که زندگیمون خروجیش چیه؟ کمه. هر چقدر زندگی خروجی بیشتری داشته باشه، ثروت ما هم بیشتر میشه. پس این دقت کنید، راجع به خیرالاخوان داره میگه، چرا میگه که قیمت تو به موقعی هست که تو خروجی داشته باشی. ما گاهی وقتا میبینیم در یه محله های مثلا بعضی از آدم ها هستن وضع اقتصادشون خیلی خوب نیست، خودشون هم خیلی گرفتاری دارن، ولی مثلا 2 ساعت وقت میذاره میره مسجد محله برای دیگران خیر میرسونه، جمع میکنه، کمک جمع میکنه برای فلان دختری که جهیزیه میخواد، برای فلان پسری که مشکل چی داره، برای فلان مریضی که مشکل بیماری داره، هزینه درمان نداره. اهل خیر این شخص، حالا خانم آقا فرق نمیکنه، یعنی با اینکه خودش خیلی گرفتاری داره، ولی بالاخره 1-2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت از وقتش مال خودش نیست، اختصاص میده به برای دیگران بودن، قصه دیگران رو خوردن، دغدغه دیگران رو داشتن، غمخواری برای دیگران. اینا خیر و برکت پیدا میکنن، اینا عزیز میشن، اینا زندگی خودشون هم راه میفته، خدا دلشون رو غنی میکنه. غیر از ثروته، یه موقع میبینی آدم ثروتمنده ولی خسیسه، ثروتمنده ولی فقیره، محتاجه، محتاجه. ولی یه موقع هست کسی میبینی ثروت نداره اما غنیه. غنا غیر از ثروته، ثروت یعنی پولدار بودن. ما یه عالم پولدار داریم که جونشون به یه درهم و یه سکه وصله، برای خودشون چرا راحت میتونن میلیاردی خزینه کنن، صدها میلیون تومان بدن سفر برن، سفر خارجی برن، این و برن خونه بخرن، اتو بخرن، ولی برای دیگران نیستن، چون خسیسه، چون بخیله، چون نمیتونه کمک بکنه. یه وقتی به یه نیازمند میرسه، دست میکنه جیبش، دنبال پول خورد میگرده که پول خوردشو بده، اونم چون جیبشو سنگین کرده میترسه سوراخ کنه جیبشو، دنبال این پول خوردا میگرده. ولی میبینی یه نفر نه، یه کارمنده، درآمدش هم شاید مثلا خیلی محدود باشه، اما وقتی که میخواد برای دیگران کمک بکنه، سخاوتمندانه کمک میکنه، اینا خیر و برکت میبینه، اینا دلاشون پر از غناست، پر از داراییه، شاکر هستن. بنابراین با یه درآمد خیلی کم، آدم دلش غنی باشه، دلش غنی باشه، شاد و آرامه. مثل خیلی از مردم شما میبینین، همه مؤمن و مؤمنات هستن، همه آدمای پولدار و ثروتمندی نیستن، اما چون دلشون بی‌نیازه، آدمای غنی هستن، اینا خیلی شادن، خیلی راحت زندگی میکنن و ثروت‌های آخرتی و ابدیشون هم خیلی زیاده، اینا جز اشراف و ثروتمندای آخرت هستن. ولی بعضیا نه، ثروت زیاد دارن اینجا، اما آدمای بدبختی هستن، آدمای گدایی هستن، آدمای محتاجی هستن، آدمایی که حریصن، آدمایی هست که دلشون پر از نیازهای طبیعی هست، به هیچ کس هم خروجی ندارن، برای خودشون چرا، خودشون اعضای خانوادهشون چرا، ولی برای غیر خیلی خروجی ندارن. آدمهایی نیستن که خیر برسونن به دیگران، آدمای بی مصرفی هن، یعنی فایده ندارن برای دیگران، خودشون هم توی حصار دور خودش و خانواده خودش هست و سلام. خیر الاخوان اعونهم علی الخیر و اعملهم بالبر ارفقهم بالمصاحب. چقدر زیباست. بهترین برادران تو کسی است که در بجا آوردن خیر برترین یاور باشد. میخوای کار خیر انجام بدی، رو اون میتونی همیشه حساب کنی. هر کار خیری بخوای انجام بدی میتونی زنگ بزنی، میگه هستم، میگه هستم، میخوام بریم جهاد، میخوام بریم نمیدونم جبهه، میخوایم بریم کار خیر کنیم، میخوایم بریم کار فرهنگی کنیم، میخوایم راهپیمایی کنیم، میخوایم دعا بخونیم، میخوایم دعا توسل را بندازیم، میخوایم هیئت بزنیم، میخوایم نمیدونم کار خیریه برای مردم بکنیم، میخوایم کار تبلیغاتی کنیم، هر کاری که میگیم همیشه آماده است برای کار خیر، روحن آماده است این آدم، خروجی داره، چون خودشو اینجوری تربیت کرده که میتونه برای دیگران، برای امام زمان، برای دین، برای آسمان، برای خانواده آسمانیش باشه. چطور شما وقتی تو خانوادتون هستید، مثلا میگی من به مادرم بگم قطعا مادرم کمکم میکنه، به پدرم بگم حتما، به خواهرم، به برادرم بگم حتما، روی رابطه‌ای که با هم داریم، چون داداشمه، چون خواهرمه، چون بابامه، چون مادر بزرگمه، چون داییمه، چون عمومه، رو چه حساب ما میریم به عمومون، داییمون، خالمون، عممون رو میندازیم؟ چرا میریم بهش میگیم؟ رو چه حساب میریم به اینا میگیم؟ بله؟ چون یه رابطه ثبت شده با هم داریم، داییمه دیگه، داییمه، شنیدی میگه مگه خونه عمته، مگه خونه خالته، عمه و خاله جای مادر هستن، خیلی مقامشون بزرگه، عمه و خاله، به خصوص عمه که عمه فوشا رو میخوره، که فوش میده و عمه فوش میده. پس ما تو ارتباطمون یه حسابی میبینیم، داداش هم میرم بهش میگم. خب این تو کدوم بخشه؟ چون ما هر وقت بخوایم به خاله، عمو، عمه، دایی، پسر خاله، پسر عمو، پسر دایی، فامیل میگیم. بله؟ حتی همسایه میگیم، مثلا یه همسایه داریم، آشنا دارم، یه همسایه‌مونه مثلا توی فلان جاست کمکمون میکنه. نسبتی دارید به میاره همسایه‌مونه. همسایگی هم نسبتیه. میگه همسایه من بالاخره همسایه به همسایه. بیا من فهمم جبرئیل انقدر سفارش کرد که من فکر کردم چه همسایه از همسایه ارث میبره. خب همسایه کم نیست. ولی همه اینا مال کدوم بخش زندگی ماست؟ بخش وسطیه، بخش طبیعی ماست. حالی کسی اخوان باشه، برادری داشته باشه در سطح فوق عقلانی، نه در سطح بخش طبیعی، در بخش فوق عقلانی اخوان باشه، یعنی بحث جنسیت دیگه وسط نیست، برادر هستیم اما از جنس آسمانیم. انما المؤمنون اخوه، مؤمن گفتیم به کی اطلاق میکنه خدا؟ به انسان، فقط به انسان اطلاق میکنه مؤمن رو، و مؤمن رو انسان میدونه، انسان رو مؤمن میدونه، غیر مؤمن رو خدا انسان نمیدونه اساسا. گفتیم غیر از مؤمن هر کس باشه در اون پنج طبقه غیر مؤمن تقسیم بندی میشه، یا سنگ، کمتر از سنگ، حیوان، کمتر از حیوان، و چی؟ شیطان. فقط مؤمنه که انسانه در قرآن. حالا تو بخش سطح انسانی اخوت برقرار کرده، میگه انما المؤمنون اخوه. خب حالا که اخوت هست، نه در سطح داداشی و آبجی پایین، سخت حیوانی و طبیعی، نه، اخوتش خیلی محکمتره، خیلی مهمتره، خیلی میثاقش سنگینتره، خیلی سنگینتره. اینو واقعا فقط مؤمنین میفهمن که یه دوست، یه برادر دینی چقدر قیمت داره. پیامبر فرمود به کعبه، میگه در روایت داریم حضرت به کعبه گفت کعبه تو خیلی عظیمی و خیلی عزیزی، اما والله قسم مؤمن از تو عظیمتره. به کعبه میگه پیغمبر، که امام صادق فرمود المؤمن و اعظم حرمتا من کعبه، حرمت مؤمن از کعبه خدا بالاتره. خب این سنگینتره وظیفه. حالا که اینجوری هست، حالا بیم سراغ این روایت. میفهمد که خیر الاخوان اعونهم علی الخیر، بیشترین یاور تو کارهای خیر مؤمنین هستن، بهترین برادر اینا هستن، هر وقت برای یه کار خیر میخوای هستن. آقا فردا میخوایم مثلا برای امام زمان دعا کنیم، امشب میخوایم توسل را بنزیم، امشب میخوایم احیا بگیریم، فردا میخوایم بریم راهپیمایی کنیم علیه استکبار جهانی، به نفع فلان مستضعفا، به نفع مثلا فلسطینیا، به نفع نمیدونم کجا، فردا میخوایم بریم کمک جمع کنیم برای جنگ زده ها، برای نمیدونم سوری ها، برای یمنی ها، برای نمیدونم کجا، همه هستن آماده ان. یه کسی به من چه؟ من وقت ندارم، من کار زندگی دارم، من فردا نمیدونم میخوام گردگیری کنم، فردا نمیخوام، اصلا اینجوری نیست. هست، هر وقت میخوایش بهترین یاور تو کار خیر این آماده هستش، و دین و اینا نگه میدارن، زمین ظهور امام زمان رو اینجور آدم ها میتونن برطرف بکنن که همیشه برای کار خیر چی باشن؟ همه جوره آماده باشن. اگه نیاز مالی هست آماده هستن، وقت میخواد آماده هستن، هنر میخواد آماده هستن، قلم میخواد آماده هستن، تخصص میخواد آماده هستن، از همه وجودشون برای این کار استفاده میکنن. آبرو میخواد، اعتبار میخواد، میذارن، واقعا با کار هستن و این کارو انجام میدن. و عملهم بلبل، اینم خیلی قشنگه، بیشتر از هر کس دیگه به نیکی عمل میکنه، یعنی عامل ترین آدم هاست برای کارهای قشنگ و خوب در نیکی کردن، عامل ترین مردم هستش در نیکی کردن، عامل ترین مردمه، یعنی از بقیه نیکوکارتره. بهترین ها رو میگه اینجوری تشخیص بدید، ببین چه کسی تو نیکی کردن از همه بیشتر عمل میکنه، خیراتش به دیگران بیشتر میرسه. ببین توی آینه باید خودمون نگاه کنیم که آیا ما جزء اینا هستیم یا نیستیم. اینا خیلی تعیین کننده است، اینا هست که ملاک قرب و بعد ما با حق تعالی رو مشخص میکنه، ملاک قرب و بعد ما با خانواده آسمانیمونو مشخص میکنه. من چقدر به خانواده آسمانیم نزدیکم، چقدر دورم، شخصیت من چقدر به اینها نزدیک هستش. این نشون میده که من از همین لحظه که میخوام وفات پیدا بکنم، چون قرب و بعد اینجوریه دیگه، قرب و بعد امر حقیقیه، من همین لحظه که الان میخوام وفات پیدا کنم، پنجتن میان بالا سرم یا نه، چهارده معصوم میان بالا سرم قبل از اینکه از دنیا برم یا نه، هم قبل از اینکه از دنیا میخوام برم، به محض که رفتم اون طرف هستن با من یا نیستن. اینو تو اردو هم توضیح دادیم، البته سوال کردیم، اینکه هر کسی باید فکر بکنه اگر من الان بمیرم مونسم کیه؟ این سوال اساسی خیلی تعیین کننده است. الان من از دنیا رفتم، همین الان رفتم، مونسم ماره، عقرب، اژدها، سگ، خوکه، اینایی که از اخلاق انسان، چون حضرت فرمودن حیوانات از اخلاق انسان آفریده شدن، من الان میخوام اینجا برم، کیا میان تو قبر من؟ نکیر و منکر میان، سوال کنن، سخت میگیرن. اسرائیل چه شکلی میاد علیه السلام، با اون زیبایی، با اون مهربانی چه جوری میاد جون منو میگیره؟ این خود من میشم دیگه در واقع. الان من ببینم مونسم کیه تو قبر؟ چهارده معصومن، انبیا هن، صدیقین هن، شهدا هن، صالحین هن، کیا هستن؟ من برم تو برزخ قرار با کی زندگی کنیم؟ همین طرز سبک زندگی الان توست تعیین میکنه که تو بعد از وفاتت با کیا زندگی میکنی. پیامبر فرمود کما تعیشون تموتون، شما هر جوری که الان دارید زندگی میکنید همین جوری هم میمیرید. الان با کیا رفت آمد میکنید؟ کیا بیشتر تو زندگیتون هستن؟ بیشتر مونس شما، معشوقای شما، محبوبای شما، شخصیت های مورد علاقه شما، بیشتر چه جور آدمایی هستن؟ شما دوست داری بیشتر شبیه کی باشی؟ شبیه کی زندگی کنی؟ الگوهات، الگوهای عملیت بیشتر کیا هستن؟ قطعا موقع مردن همونا میان سراغ شما، همون شخصیت هایی که بالاترین شخصیت های زندگی شما هستن، از نظر عملی یا نه از نظر ذهنی. ذهنی من میگم بله بهترین شخصیت حضرت زهرا است، خیلی عالیه، ولی من از سبک زندگی با اون خیلی فاصله دارم. بهترین شخصیت امیرالمومنین، ولی من از نظر سبک زندگی با حضرت امیرالمومنین خیلی فاصله دارم. نه، اونی که تو زندگی شبیهشی کیه، این خیلی مهمه، دقت کنید دارم چی میگم، خیلی حساسه. تو زندگی شبیه کی هستی؟ از این طبقاتی که سر نماز میخوای بهشون نزدیک شی، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، این چهار گروه، تو زندگی تو شبیه کی هستی؟ اینا مونسای ما هستن تو نظام برزخی. خب چون حقیقت ما ایناست، عنصر وجودی ما اینا هستن. آرزو داری شبیه کی بشی؟ آرزو داری مثل کی باشی؟ آرزو داری کدوم نقش رو تو اجتماع داشته باشی؟ بچه‌ها دوست داری چه شکلی باشن؟ دوست داری اگه یه کسی الان میگه آقا تو دوست داری جای کی باشی تو این دنیا؟ اگه قرار باشه جای خودت نباشی غیر از این جایی که داری، یه نفر معرفی کن تو این آدم، بگو من دوست دارم جای این آقا باشم، جای این خانم باشم، قیمت تو در میاد. رضا گفتیم چی؟ یکی از ملاک های شخصیت شناسی چیه؟ فهرست آرزوهای یه نفره، فهرست محبوبهای یه نفره، آرمانهای یه آدم، خوابهای یه آدم، حتی خوابهایی که میبینه یه نفر قیمتش در میاد. نوع خوابات مشخص میکنه که مونس تو تو قبر کیا هستن. نوع خوابای آدم به آدم میگه که شما بعد از مردن با کی مونس میشی. اگه نوع خوابات قشنگ نیست برو مونساتو عوض کن، مونساتو برو همین الان عوض کن تو دنیا، با یه کسای بهتری انس بگی، چون بعدن دوستشون نداری، دوست داری اینا فرار بکنی، متنفر میشی از اینا، ولی فایده ای هم نداره بعد از مردن دیگه، جدا نمیتونی بشی ازشون. بدبختی این هستش الان ما میتونیم مونسامون رو عوض کنیم، همنشینامون رو عوض کنیم، الان میتونیم رفیقامون رو عوض بکنیم، شخصیت های محبوبمون و آرمان هامون و آرزوهامون رو عوض کنیم، الان میتونیم چینش معشوق داشته باشیم، چینش های دقیق تری داشته باشیم، ولی اگه پامون انجا گذاشتیم بیرون دیگه نمیتونی عوض کنی. با هر کسی دوست داشتی اون دیگه تا قیامت و بعد قیامت باهاته. پس خب قدر خودتو بدون، ببین با کیا قراره زندگی بکنی. بهشتی ها جهنمی ها؟ ای بهشتی ها کدوم درجه هستن؟ کیا هستن؟ با کیا دوست داری بپری؟ وقف کیا دوست داری بشی؟ وقت تو برای کیا دوست داری بذاری؟ رفیقات کیا هستن؟ اعملهم بالبر، کسی که بیشتر از هر کس دیگری تو خوبی عمل میکنه، خوبه، میشه مجسمه خوبی، میشه مجسمه نیکی، میشه خروج داره این آدم، به خیرش میشه امیدوار باشی. خب سومی چی؟ و ارفقهم بالمصاحب، کسی که بیشتر از هر کس دیگری رفقا داشته باشه، سختگیر نباشه، اهل مدارا باشه، که اینو میذاریم اشاره برای جلسه بعد توضیح بدیم، خستتون نکنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.